بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین قسمتی از سلسله درس‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان نقش مورخ و نقش توده‌ها و نابغه ها در تاریخ از استاد شهید مرتضی مطهری.
در جلسه قبل بحثی در مورد فلسفه تاریخ بود که بیشتر جنبه عامل محرک تاریخ رو مد نظر داشت. ایشون و چهار خوش بحث شد: عامل جغرافیایی و نژاد و عامل دین و معنویت و قسمت آخرم عامل اقتصادی. بعد از این کتاب تاریخچی است مال ادوارد خلیدکار که در واقع سخنرانی های ایشون در سال 1961 در کمبریج انگلستان در دانشگاه کمبریج از جامعه تماس و این هفته من خیلی حالا مصابق نبود، نتونستم هم یک کتاب بخونم، ولی یه رفت که خوندم بد نبود. در شش قسمت یعنی شش دو سخنانی بوده، یکی در مورد مبرش و واقعیت بوده در اختیار داره، یکی مسئله جامعه و فرد. البته این مسئله جامعه و فرد ممکنه از چندی مطرح بشه، یکی از جنبه فلسفیش و یکی از جنبه جامعه شناسی. ایشون بیشتر جنبه تاریخش رو به سلامت به نظر داشته که مخواسته ببینه جامعه و فرد در مورخ و در تاریخ چه اثری داشته، مورخ چقدر متأثر از جامعه بوده و یا تاریخی که نوشته چقدر متأثر از فکر شخصی فرد همین مورخ. بعد قسمت از تاریخ و علم و اخلاق رابطه اینا رو با هم بررسی کرده، جنبه های علمی تاریخ و غیره و یا جنبه هایی که جنبه اخلاقی داشته در تاریخ بررسی شده. قسمت چهارم علیت در تاریخ که یک کمی قابل دقت و تأمل و بحث مشکلی است در این بحث فلسفه تاریخ باشد. عمده کارمان در فلسفه تاریخ بودن اصلیش هم علیت در تاریخ که ببینیم مثلا علیت قبیلی مسائل تاریخ چجوری. و قسمت پنجم تاریخ به منزله پیشرفت که رابطه داره با همون بحث پیشرفت دیگه دو نفر لذات فلسفی که دیگه همون نخوندیم شد بعد همه اونا رو به هم دیگه بحث بشه. و آخرین قسمت افق رو به گسترش. این چه تاریخ داریم مال پنج سال پیش ترجمه شده در ایران چاپ شده و در حدود همون 10 سال پیششون نوشته. قایل بکنم باید زنده باشه. ایشون در 1892 به دنیا آمد در انگلستان و در همونجا تحصیلاتش رو تمام کرد و در وزارت خارجه انگلستان کار میکرد. مسائل سیاسی و مشاغل زیادی داشت در اونجا و از اون مقداری مدتی هم سردبیر معاون مجله تایم بود در انگلستان و در قسمت آخر در سال 1953-55 مربی رشته سیاسی دانشگاه آکسفورد بود و بعد هم به عضویت هیئت استادان در دانشگاه کمبریج منصوب شد. کتابایی هم نوشته که اگر بدون شدت نباشه جذب به فکرینو تبعیدی های رومانتیک بحران 20 ساله 1919-1939 شرایط صلح برخورد شوروی با دنیای غرب جامعه نو که ترجمه شده به فارسی روابط بین المللی در فاصله بین دو جنگ جهانی ناسیونالیسم و تاریخ روسیه شوروی که 3 جلدش چاپ شده فعلا انقلاب بلشویک و دوران فرصت و سوسیالیسم در یک کشور. بحث اولی که ما داریم مورخ و واقعیاتی که در اختیار دارد. یعنی در واقع در برگردیم به اون بحث اولیه سوات اولیه که در جلسه قبل داشتیم در مورد این که تاریخ چیه و مورخ چه کار میکنه و واقعیت تاریخ رو به چی میده. در اینجا ممکنه یکم سوال پیش بیاد در مورد این که چه سوال میشه پرسیده تاریخ چیز کنیم. این مسئله که مکتبا همین رو گذاشتن تاریخ چیز، چون دو تا نظر از یه نفر که در تاریخ جدید کمبریج بحث داشتن در نوشتنش نعره میکنه که این دو نظر متضاد بسن مسئله رو در مورد خواهی کنه. اولین مدت گزارشی که لرد پاکتون در 1896 به هیئت منابع انتشارات دانشگاه کمبریج می‌نویسه برای همون نوشتن تاریخ جدید کمبریج، که این عبارتش اینجا هست: میگه پستک بیمانندی برای ضبط کامل معرفتی که قرن 19 به ما اهدا کرده است، به نحوی که برای تعداد هرچه بیشتر افراد قابل استفاده باشد. با تقسیم معقول کار موفق به انجام این مهم خواهیم شد و آخرین مدارک و باروردترین نتایج پژوهش‌های بین‌المللی را در دسترس خوانندگان قرار خواهیم داد. تاریخ نهایی را در سیاست نحو جدید نمیتونیم بنویسیم، اما اینکه کلی اطلاعات را در اختیار داریم و مسائل قابل حل شدهاند، میتوان به تهیه تاریخ متعارف و مبادرت بردیم و نتیجه را که ضمن گذشتن از تاریخ متعارف به تاریخ نهایی به دست میآید ارائه دهیم. بیشتر متأثر از همان خوشبینی قرن 19 که خود اروپایی ها از سال 1900 تا 1914 رو بهش میگن قرون طلایی ویکتوریا بیروزی، و موقعی که هنوز تمدن اروپایی با اون تمدن و علوم جدید پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داره و همین اصطلاح صداش کم نیاده، با روی خوشبینی زیاد این افراد دارن زندگی میکنن و مسائل درشون حل میشه، و از اون دلایلی که اصطلاح یواشاوش شک‌ها و تردیدها به وجود میاد در انقلابات و اعتصابات و جنگ‌ها که اوائلش همین به اصطلاح جنگ بوده، همین اول دوم یعنی به اصطلاح مؤثر بودن. شخص بزنیش میگه سرک و اشکلات اونم در مقدمه این تاریخ عمومی بر انفرادی که به قبیلی اصطور میکنه این مسئله رو میگه. مورخان نسل کنونی انتظارشون روزی را ندارن که اندشون این تاریخ متعارفی و تاریخ نهایی رو بنویسیم. برای آنان محقق است که آثاری جدید یکی پس از دیگری جایگزین کار آنها خواهد شد. در نظر آنان معرفت گذشته پس از آنکه توسط یک یا چند مغز بشری تصویه شده به ما رسیده، یعنی مورخی که میاد عقاید برای ما میگه و مسائل برای ما طرح میکنه و وقایع رو شرح میده، در واقع اینها رو تصویه میکنه از ذهن خودش به ما میده، ما نمیتونیم به واقعیت اصلی به تاریخ برسیم اونجور که در گذشته اتفاق افتاده. بنابراین خواهی ذرات بسیط با جامد تغییر ناپذیر نیست، که ببینیم این واقعیت تاریخش اینه، تصویر و تعبیر معرف این قسمتشه. یعنی ما نمیتونیم خلاصی به این ذرات بسیط و جامد تاریخ برسیم. پژوهش در این رشته بیپایانی مینماید و به همین جهت کاره این محققان ناشکیبه به فلسفه شخص نخوردهاند یا دست کم به این عقیده طرف سلجستند که چون در تمام قضاوتهای تاریخی های افراد و عقاید شخصی در میان است، اعتبار یکی به اندازه دیگری و حقیقت عینی تاریخی وجود ندارد. این دو نظر اعتبار به توضیح روزی الان روشن میشه که هستی اون فصل در باری چی میخواد بحث بکنم، مورخ و لابعی یا که در اختیار دارد موضوع این فصل چیه؟ در روی چی مخواد بحث بکنه؟ خدا مبارد با واقعیتی که در اختیار داره چی مخواد بگیر؟
اگر ما بخواییم فلسفه تاریخ رو بررسی بکنیم، یک جمعش هم مسئله تاریخ شدیاله از فلسفهش بزنیم، ما باید یه تاریخی داشته باشیم که بخواییم فلسفهی در رو بشیم بکنیم. فلسفه تاریخ، فلسفه البته تاریخ هم که یه مختصری رخ شد تاریخ منظور واقعیتی که مثلا به گذشته خزیدن و البته واقعیت انسانی نه واقعیتی در جهان مادی به وجود میاد و به صلاح وجود داره. این باید که انسان رو که ما بخواهم بررسی بکنیم تاریخی بوده، ولی آیا ما چگونه از این آگاهی پیدا میکنیم بیشتر به این مسئله مورخ و تاریخ نگاری برمیداریم. اما جلسات اولشون توضیح دادن که مسئله تاریخ نگاری و این که مورخ چه نقشی در بازگو کردن تاریخ داره چی؟ یعنی ادعی هستن که قرض دارن و به اون وسیله ما نمیتونیم به واقعیات اصیل تاریخ برسیم، چون اینا قرضه هاشون رو در ضمن مسائل و مراحل تاریخی پنهان کردن و برای ما یه تاریخ نوشته شده.
و افراد هم هستن که قرار دارد نیستن و قرار ندارن، ولی ایشون در اینجا بیشتر رو این لسنتی میخواد بگه این افرادی هم که قرار ندارن باید محصول بودن در بازی کردن تاریخ. یعنی اگر ما میخواییم به یه تاریخ برسیم که اون تاریخ برای ما فلسفه آخرین باشه، در این فلسفه رو پیدا بکنیم، بالاخره تاریخ موجود رو به دستی مستد ما رو رابطی رو واقعیت گذاشته که به وجود مندم برای رفتن که نداریم با مثلا لشکر کشی هم از ایران به هندوستان. ما با خود این مسئله که رو بریم با تواریخی که این مسئله رو نوشتن مراجعه بکنیم و ببینیم این بکش میاد دارد این مورد آیا مطابقه با واقعه خارجی، یعنی با اون مسئله که در خارج اتفاق افتاده همین بود واقعیت رو برای ما بیان میکنه یا دخل تصرف میکنه و خلاصه ای از این چیزی که در خارج اتفاق افتاده. نظر ایشون در این بخش اینه که مبرزه چه میتونه بکنه با این واقعیت و واقعیتی که ما در تواریخ بهش برخورد میکنیم چقدر معتبر هستن و چقدر معتبر نیستن. نظریه این که اون اول گفت مثلا مال لورد افون که میگه ما میتونیم به وقایع تاریخی برسیم و با وقایعی که در اختیار داریم و تحقیقاتی که شده و مدارکی که داریم میتونیم اون تاریخ متعارفی مثلا در اختیار مردم بذاریم، این خب یک نظریه خیلی خوشبینانه بوده و نظریه بعدی هم که میگه ما به ذرات دقیق و جامعه به تغییر ناپذیر تاریخ نخواهیم رسید یا اون کنمش که حتی جنبه اضافی را دارد و میگه یکی حقیقت علم تاریخ به وجود ندارد، این هم در مقابل اون نظریه همین مسئله رو میگه که در واقع اینها دقایق تاریخی تصویه شدن به ما رسیدن، ما مستقیما به اونها رابطه نداریم.
این در واقع همون بحثی که در اون کتاب در دانیان عرضش تاریخ بود خوندید. یه نفر مورخ که امروز به سر میخواد در تاریخ ترسال دویست سال هزار سال دو هزار سال پیش میخواد تحقیق بکنه، اون وقایع که اون تفاوت و تاریخ دارد با علوم طبیعی، در علوم طبیعی موضوع علم متعلق موجود و قابل مشاهده و قابل آزمایش، ولی مورخ با وقایع روبروز داره درباره وقایع میخواد بحث بکنه که وجود نداره و گذشته تعلق داشته و قابل آزمایش نیست. حالا که نیست از چه راه میتونه این رو کشف بکنه؟ خب اون راه عمومی پرش همون است که باید اعتماد بکنه به نقل انسان‌های دیگر و تاریخ اون بگیم. البته یه راهش آثار توجه کردید، از راه آثاری که از گذشته امروز آثار امروزی که وجود داره مثل مثلا ساختمان ها چیزی دیگر، و دیگر این که نقلی که ناقلان آثار میدونم و رابیان اخبار این هم کشتن توکیان شکر شیرین گفتن کنشتن اینا تقویده نرسن. اون وقت این دو گونی این به اولی خود زبون نداره این خیر بازش باید اجتهاد باید کرد، البته خودش رو همچه درستی هم هست، یعنی به اصطلاح آثار تمدن‌های گذشته را بررسی کردن و جستجو کردن از اون چیزها خیلی چیزا میشود فهمید و از خیلی جهات معتبرتر از اون چیزی که در کتب ثبت شده و نوشته شده، و اما اون چیزی که در کتب نوشته شده این دو عیب دارش گفتیم هست دارم اونجا این بحث کردیم. یک بحث این است که اینها قرض آلوده به معنی این که یعنی دروغ و خلاصش اغلب مورخین اکثر مورخین از وزن همه مورخین اینها اجیر بودن و در استخدام قدرت های وقت بودن، و در نتیجه همیشه تاریخ را به نفع قدرت وقت نوشتن. فرض کنید بنیادی خان دوره نادره نمیسد یا جهانگشای نادره نمیسد، با خودش وزیر نادر است، دبیر نادره. یا فرض کنید مثلا اون بیهقی و اینها که میتونن راجع به غزنوی نوشتن، اولا این راجع به کسوکارهای ما بودن، یک تاریخ تصدیگر نوشتن جزء کسوکارهای خود رو ما بودن، تاریخ قاجاریه نوشتن. و قهرن این تاریخ اینها تاریخ رو جوری نوشتن که مطابق میل اربابهای خودشون باشد. ما بریم چی میشه به این حرفای اعتماد کرد؟ این یک. و دیگریم که غیر از افرادی که عجیب بودن و مطابق میل دیگران نوشتن، افرادی دیگری هم که عجیب نبودن لااقل به یک عقیده ای وابسته بودن یا شاید یک تعصب وطنی مذهبی چیزی بودن. اینها هم به فرض این که نمیخواستن دروغ بگن توجه کردید، ولی در وقایع انتخاب میکردن، روال میکردن، یعنی از وقایعی که اطلاع داشتن اون که با فکرشون با عقیدهشون متناسب بود او را نقل میکردن و اونی که با عقایدشون متناسب نبود نقل نمیکردن، دروغ هم نگفته بودن، دروغی هم نگفته بودن. باید امروزی از وقایع روبرو میشود، توجه کردید، حتی از وقایع روبرو میشه. خب چون اینها از اینها یه چیزی رو انتخاب میکنه، معلوم وقتی یه چیزی انتخاب بشه چهره از یه فرق میکنه. در همونجا گفتیم که در باره هر کسی بالاخره در عمرش در زندگیش زشتی ها هست، زیبایی ها هست. بیوگرافی واقعی هر کسی این است که مجموع زشتی ها و زیبایی ها هر چه بوده اون چون که بوده اینجا دون بیتن، مثل یه چهره ای که وقت مخوام ترسیم می کنن، اون وقت اون چهره رو ترسیم کردن که تمام جزئی ها شده می کنن. اگر بخوام اینا بعضی رو انتخاب کنم و بعضی را دور بریدن، اون وقت این چیزی دیگه رو برمیاد. زیبایی هاش رو انتخاب کنن، زشتی هاش رو دور بریدن. چهره زیبایی در میاد با واقعیت تطبیق نمی کنن، زشتی هاش رو بگیرن، زیبایی هاش رو دور بریدن. باز یک چهره دیگری در میاد که غیر از اونی در بازم بگیرن. و وقت این است که از این جهت نعده آمدن اعتماد خودشون را از وقایع تاریخی به کلی بریدن. گفتن به هیچ کتاب تاریخی نمی شود اعتماد کرد. این که در زمینه را شما از کنم که یه روزنامه ها که وقایع روز ما را نمیدیسن چرا بیشه اعتماد کرد؟ هر قدمی که آدم خودش اطلاع داشته باشه و بعد از اطلاع او تو روزنامه آمده باشه بعد از روزنامه بکنه بیرون که بدون کنه زیاد نیست. فقط آدم قضایه را که اطلاع نداره یک کمی اعتماد میکنه به روزنامه و یعنی اشتباه میکنه، ولی قضایه که اطلاع داره تنظر میکنه بیرون که کم شده زیاد شده نمیشه شده زیاد. به قول یه نفری میگو بیرون که به روزنامه ها همین مثل اطلاعات کیهان هر دوش متفقا این تقویم چیز تقویم ساعت رو میگیسن از آن زرش ساعتی از آن میگن که سرش ساعتی هر دو هم مال دکتر عباس ریاضی کرمانی نوزنی افتاقی که ما بیده او هم میگیسه همون رو دوشی جو میگیسن. یه نفر که بیشتر دیست که یه دکتر عباس ریاضی رو بیشتر نداری، این دکتر عباس ریاضی هم دیگه حالا درست استخدام کرده و بعد استخدام کرده یه شامی دیگه این یه جور مسلم داره به همه روزنامه ها داری؟ یکی نیسته از آن مثلا صبح ساعت خصوصا پنج و نوزه دقیقه توجه داری دیگه نیسته مثلا پنج و شیش دقیقه این هم بیش میده از اینجا هم این مقایی دیگه این هست چرا باده. اومن این است که این معنی بیارزشی تاریخ هست. اما خود مبرخ تزا مبرخ این کسی که اون زمان وقایع نوشته اون کسی هم که امروز داره میبیسه همین دوره این هست که بعضی ها گفتن اساسا تاریخ از مقوله علمی از مقوله هنر هست چون در علم یعنی نقل وقایع یعنی کشف وقایع اونجایی که بوده هنر یعنی ساختن یک چیز اون اونجایی که دل خودمون میخواد مثل مجسمه سازی میگه هر مقاله در خودش یک هنرمندی هست یعنی چیزی را ساخته است اونچنین که دل خودش میخواسته است و به تعبیر فلسفی این که کافی که یک مقرره میسازه مقصود یک مقرره ماده ای دارد و صورتی دارد مقرره های خیلی عمیق در ماده دخل و تصرف نکردن ولی در صورت دخل و تصرف کردن مدرکونی که عمی نیستن هم در ماده دخل تصرف بکنه و هم در صورت در هر دو اینها پس از اینجا از اساسا تاریخ علمی پس مسئله این مسئله در واقع مدرک و وقایعی که در اختیار دارد در واقع بحث سر ارزش علمی تاریخه که اصلا تاریخ میتونه علم باشه اصلا نمیتونه علم باشه به دلیل اعتباری
در اینجا کار میگه که نمیتونیم هر دو نظر رو قبول بکنیم نه اون جنبه صحیح تفریدی و این جنبه اصلاحی که بعدم گفتن این برقم نمیسته و معتقده که اون جنبه اول آفتون این نظر او دوش جنبه مثبت و اعتماد به نفس هم سالهای دوران ویکتوریا رو نشون میذاره در قرن 19 بوده و این یکی هم نظر کلاس آشفتگی و سردرگمی قرن نسل حاضر و قرن بیستم و پاسخ ما در پرسش تاریخ چی سنگه یه آگاهانه یا ناآگاهانه موقعیت زمانی ما رو منعکس میکنه بستگی داره به وضع زمانی و شرایط فعلی ما که ما چجوری از جامعه ای که دارم به سر میبریم چه نظری داریم همون دور معرفی هم که همچین تاریخ مثلا نوشته او هم همونی که فرمودن تابع نظراتی بوده و جامعه و زمان خودش رو یک حالت خاص میدهده یک طور خاص میدهده و از این دید نگاه میکرده گرد گوریم در یک کتاب زنهای زنهای سخت میگه آنچه من خواهانم واقعیت هست و زندگی تنها خواهان واقعیت هست ران که در دهه 1830 اعتراض به اخلاق میکنه که نباید اخلاق رو در تاریخ وارد بکنیم و میگه وظیفه مورخ همه که به ثابتون نشون بده واقعا چگونه بوده است این چیزی که واقعا در خارج اتفاق افتاده اون چی بوده و این نظری که واقعا چگونه بوده است ایشون میگه در سه نسل از مورخین حتی آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ادامه داشت یعنی معتقد به این مسئله بودن که میخواستن مثل همون افتانی که قبلا میگه خوش گفت برسن به واقعیت خارجی که به همون اصطلاح به نظر او ذرات رفیق و تغییر ناپذیر و جامع در اینجا یک مثال دیگه میانی از یک فرقی به نام سی پی اسکات روزنامه‌نگار بزرگ لیبرال هست در نقل او میگه واقعیات مقدسن و عقیده آزاده یعنی همون باز جمله واقعی کشش به واقعیات که واقعا چگونه گذشته بودیم حرفا و کدیسیست ها و مستر اصلاحی هم این نظر رو قبول دارن که تاریخ رو حتی یک علمی میدونن و میخوان به اون بودن به علمی بدن و این نظر رو خالصه قبول دارن که ما یک واقعیت تاریخی داریم و این تلقی یعنی تلقی اصلاح واقعیت در تاریخ در جنبه علمی بودن اون در انگلستان هم با تجربه گرایی و امپریز مطابقت داره و اون خواهی هم میان چون نظری قبول داره اینجا یه مثالی میدم کار که مثال جالبی میگه واقعیت تاریخی مثل ماهی روی پیشخان ماهی خوش هستن مورخ میاد اینها رو انتخاب میکنه و میذاره منزل مثلا مثل یک آشپز اونها رو میپرده رو ساخت میکنه و میاد سر کوکه در اون اول آفتن یک آشپز بیپیرایی و ساده بود میخواست بیان واقعیت خالیش برسید ولی افرادی بعدی که اومدن یه جنبه این خواستن یه کمی روغن و شربوشی شروع کنن نمید این برسه واقعیت تاریخی هم ولی مورخ میاد در اون دخلیت تروس میکنه و اون هم به شکلهای مختلف درد میکنه و نظر آستان هم که مطابقت میکنه بیشتر مثالهایی که ایشون میاره از اصطلاح تاریخ اروپا و بعد ما اینجا مطابقتش بدیم با تواریخی که داریم یعنی پاشنه باشه با ذهن ما چون ما از اکثر این تواریخی که میاره بیخبریم مگر یه چند تاشون در اونجا میگه اصطلاح پیشنهادی که افتن میکنه در تاریخ جدید کمبریج میگه واترلوی ما باید چنان باقو شود که فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و هلندی یکسان بپذیرند و هیچ کس بدون بررسی فهرست مؤلفان نتواند تشخیص دهد که کجا استخ آکسفورد قلم زنین گذارده و فرگن و یادسکت و لیبرمان و هروسان آن را برگرفتند.
کجا
هست؟ کتابان هست؟ در خارج هست؟ نه اینکه
واقع شده نه اینکه مورده خواهده واقع خودتون عنوان مالی رو پیشخانه صورت میکنیم اینها این کجا هستون واقعی هست؟ این همین این واقع که اینجا من میبینم یا اینکه هست که با درک میکنیم؟
مورده هستی که در محل مقابلی بوده مثلا هرودوس به شخص مسائل رو دیده میگه واقعیت همون نیست که اون دیده یعنی جنگ واترلویی که اتفاق افتاده اون واقعیتی بوده و مسائلی پیش اومده اخیرانی که اینو دیدن این وقتی منتقل میشه و نوشته میشه حالا به همین که ما اون ماهی رو بگیریم ببریم و البته در نقل این مسئله در این مورد که حالا تواریخی که الان داریم در اون موقع مثلا جنگ واترلو یک مورخ جدید میاد مثلا در کتاب خودش میاره این چه جوری میشه اینش رو نمیدونم که
من یه هر شامل هر دوتا یه دو مقا واقع مقایی انگذار است مورخی که خودش حاضر و شاهد واقع این برای اون واقع حوادثی که مشاهده میکنه بعد اینها رو نقل میکنه مثلش مثل همون کسی که ماهی رو میره میخره ولی بعد که ماهی رو میخره اون میپذه دیگه این طرز پختنش به سلیقه اون مربوطه رجوع کردی رمضا اثر میکنه همون ماهی را یکی که دیگه بذاره تو کنش از یه نوع قضا دوستی بیاره این همون ماهی را میاره از اون قضای دیگه در این حال این دو قضا ماهیش دار این دو نیست که مثلا این ماهی در بیاد از این مثلا باغ در بیاد نه هر دو ماهی ولی در این میشه هر دو ماهی که سفای پیدا این در اونجا ولی بعد برای کسی اون وقت این که میاد نعرم میکنه و وقایع رو بیاد معرض میکنه این کسی که بعد از 100 سال 200 سال باز این مخواد تاریخ بنویسه برای این ماده تاریخی نقلهایش که توی کتاب آمده این باز جلوتر با همین نقلهایی که از تویتر و معقول شده در آمده عینا همین عمل میکنه یا مقدار اون چه که در متون تاریخی کتابها میبینه برای این میشه که ماده خام باید این مردم خام را مطابق دوغ به طریقه خودش به صورت پخته در میاره بسر حالت به طرف میشه داره قهرم این بوده دیگه وقتی که این چند با بلاحظه بود نقل هر مقدار که واسطش بیشتر باشه ضعیفتر دیگه این علمای ما هم علمای حدیث در وقتی که دو حدیث به یک دیگر متعارض اگر باشه اون رو که سندش کوتاه‌تر باشه ترجیح میدن به اونی که سندش بلندتر باشه مثلا اصلا حدیثی از امام صادق نقل میشه راوی هم معتبره ولی این هم احادیث متعارض با یکدیگر اما این حدیث رو مثلا آقای فرستن که زید نقل کرده از عمر از بکر از امام صادق این شده سه واسطه نگاهی نقل کرده حسن نقل کرده از احمد از محمود از ابوالقاسم از نمیدونیم جعفر از کی این شش تا طرف اینا هم اشخاص مرتبه یادن اون اشخاص مرتبه این که کمتر سند خورده معتبرتر دلت کن یعنی در اینه که هرچه که بیشتر در ما هرچه که بیشتر واسطه بخورن قرآن این رو ضعیفترش میکنه اولا احتمال اشتباه بیشتر میشه حالا خیلی مثل تعمل احتمال اشتباه بیشتره و احتمال تصرف آگاهانه یا ناآگاهانه بیشتره.
مثال دیگه ای که میزنه میاد اینجا واقعیت تاریخی مثل تخته هفته میده هستن هستن آلو و تفسیرات قابل بحثی که معارضشون در مورد اون دارن مثل اون گوشت میده هستن که نرم هستن و اکثرا افراد ترجیح میدن گوشت میده رو تا هفته تخته آلو تفسیر تخته شد بیشتر به همون تعبیلات و تفسیرات
این هم سیه تواهیه برد این هم سیه تواهیه تاریخ
و در مورد این مسئله که ایشون فرمودن انتخاب مورد جنگه عبور بیتر از روز روبیکان که واقعی تاریخ هستان بودی که جد کردن و این واقعیت که الان مثلا این دست که در این اتاق وجود داره این هر دوش از لحاظ واقعیت تاریخی یک دونه این مسئله بوده و اونم بوده یا آمدن ما مثلا با ماشین های فلان این هم یه واقعی بود که گذشت و اتفاق افتاد در تاریخ هست و همینجور رد شدن این فرد از روی این رودخانه. ولی ملاک این که این مسئله میره در واقعیت تاریخی فرد میشه به عنوان تاریخ بعدم به صلاح بحث میشه روش و این که این واقعه به صلاح کاری ندارم و فرد یه واقعی که گذشته فرد این دستا چی؟ ایشون معتقد تمام واقعیت گذشته واقعیت تاریخی نیستن و معیار تشخیص واقعیت تاریخی را ببینیم از واقعیت غیر تاریخی و نامربوطش چی؟
این مسئله ارزش تاریخ به هر حال مسئله مهمیه. در گذاشتن روش بحث کردیم عرض میکنم که در اینجا اینها حتی خود همین آقای اشکا عرض کنم که این هم روی مسئله وجودان بشر تدارت وجودان بشر یا هیچ تکیه ندارن، یعنی طبعا نظیر همون مارکسیست ها برسا به وجودان بشر چیز نمیشه اعتماد کرد. هر کسی در هر شرایطی که قرار داشته باشه این تاریخ رو که بینیسه و از دید خودش میبیسه و تحت تاثیر تعصبات و اغراض خودش قرار گرفته و قهرن این کار را مشکل و دشوار میکنه. این شک نداره داره تا یه اندازه مثلا درست دیگه این تاریخ ولی به این شدت و همین حرف درسته توجه دارید همیشه آقا این از دو نظر باید واقعا درش باید دقت دارد که این همی گرن هست یعنی یکی مسئله این که همیشه بشرهای دور نیستن و کثیرا این دور است که افرادی اون چنون پابند وجودان خودشان هستن که آری از اغراض و تعصبات و منافع خودشون اینجور چیزها وقایع را همچنین که هست نمیشن. در این وقایع تقریبا چند سال پیش مسجد گوهرشاد که در کریمان ما هم یک دقیقه و آشوب شد عرض کردم که ادبی ما را بعد از این وقایع جز کسانی که گرفتن به بردن زندان و از حرفا ادبی ما بودن. البته اینجا بعد یک ماهی تقریبا ایشان قرار من تعدیل تقریبا صادر شد و آزاد شدم. بعد باز واسطه که یک بار دیگر همون اشخاص تر تعدیل قرار دن یعنی اون محاکمه ها همه از مورد اتهام قرار گرفت و این آزاد دو واسطه این دفعه دوره به اون اخری ما هم گفت من اونجا بودم دفعه اولش من یادم میدم من بچه بودم وقتی علایی رو آمدم گفتم من رفتم اونجا و گفتم رو ببینید من گفتم ان نجاکی فکر حقیقت رو باید میدید اما های حرچی بوده علایی رو دیگه بوده اصلا غیرت راستیت نیم که به زمانشون نمی آمده اینجوری این در این دوم جه بازرس مخصوص از تهران آورده بودن خود رضا شاه فرستاده بود بازرس مورد اعتمادشون بهش گزارش داده بودن که این محاکمات مشهد و اسدی رو محکوم کردن زیادی بوده هم این برای که به علایه ناسیل بودتون شما خودت این بازرس بیمیسی هر چه باقا رو بودنیم به اخری من گفته بود که هم هم در اطلاع بره بردیم اگه ما خطشون خوب بود اخری اون خط شد نه به تاریخ خوب گران برای که اینا قردش نگاه کرد و این دو تواله هر که به ده و پدر از پسر بسر میشه پسر از پدر بسر میشه گفت بعد من آقا مادش خون تا وقتی خود رو نگاهی کرد گفت آقا از این نهمی این پیداش ما یه آدم راست گویم چون هر چی بود با به ضرر خودت هم بودن بشه رکیه جایدی تو واقعا همینجور بودم در واقعی که خودی ایشان زینه بودن همون واقعا همون جور که واقع شده بود نوشته بودن اما از این که به ضرر خودشون بوده این که به نخ خودشون بوده تو که این هر چی بوده نوشته به ضرر خودتن بوده که نوشته اینجا او هم بعد یعنی بر من هست که چون همچه آدم راست صدیق راستگوی هستی من قرار من تعریف ساده بکنم به این که تقوی بوده حالا قرار اینه همیشه نمیشه بشر رو متهم کرد که نه همیشه رو تواهر متهم منافع خودش این یکی دیگر این که بعض وقایع از که اساسا در یک حدش دروغ بردار نیست و شما این بسیاری از قضایا دو طرف متخاصم نمیشن توجه کردید نمیشده اصلا امکان این که تحریف در بعضی قضایایی قضایایی که در یک سطح خیلی عموم واقع میشود یا به امکان تحریف نیست همه یعنی به شکل تواتر میشود دیگه به صورت تواتر قضیه نقل میشود که دیگه اصلا قابل این که اغراض افراد درش بخالف کرده باشدید شما در این تاریخ های اسلامی دید البته شک نداره که خب شیعه عقاید خاصی داشته و سنی عقاید خاصی تواریخ الف تکنن نوشتن با تواریخ شیعه نوشتن در خیلی با هم دیگر اختلاف داره سنیه دیگر نوشتن شیعه شکل دیگر نوشتن ولی در این حال مسائل مشترک زیاد وجود دارد حتی مسائلی که در به نفع یک فرقه معین است در این حال در کتاب های هر دو طرف نوشته شده یعنی تاریخ نتوانسته اینجا دخالت بکنند مثلا فرقه اهل تسنن فلان قضیه که به نفع شیعه بود من دیگه چون سنی حتما نمیدیسن خب ما بالا چقدر وقایع داریم که به نفع تشیع و تو کتاب اهل تسنن هم توجه کردی صرفا این مسئله اغراض تعصبات برای عموم بشر حکم این امر عرضی رو دارد این اغراض مثل پرده هایی که میاد جلو و حقیقت میگیره بعدم پرده یعنی حقیقت چهره خودش را تمامش را یا نیمش را خود به خود آشکار بکنه پرده می افتد اما اون هم در زیر پرده وجود داره این پرده برای همیشه نمی مونه این خودش احساسی مثلا خیلی وقایع را در یک زمان پرده روش می کشن ولی اون نسل که عوض می شه نسل بعد که میاد حقیقت خودش از پرده بیرون میندازه این حرفی که مال خود یکی از فرنگی ها تو یکی بوده او که حرف خوبی هم هست داره مال فرنگی میگه همدان را برای همیشه نمیشود فرید داد حرف درستی یعنی همه مردم را به طور موقتی که فرید داد که بعد بفرم در این زمان موقت فرید میکنم بس بعضی از مردم را برای همیشه میشه قید داد اما همه مردم را برای همیشه نمیشه قید داد یعنی اینجوری که میشه حقیقت را از همه مردم برای همیشه کتمان کرد و مخفی کرد و که هیچ شکل آشکار نشد. بنابراین این یه مقدار زیادی مبالغه شده در مسئله بی‌ارزشی تاریخ، مبالغه شده در مسئله بی‌اعتمادی به وجدان انسان. این مقدار بدبینی به بشر خیلی توجه نکردن به این که بعضی مسائل در شکلی صورت میگیرد که غیر قابل اخفا و کتمان است، حتی برای کسی که زینه هست که نیچی چیز برد زینه هست، بلکه زیزیان در اونجا، زیو خسران در اونجا. و بدید مسئله دیگر این است که فکرت بشر باز بالاخره به شکلی است که حقیقت را آخرش آشکار می کنند. یعنی چون کتمان حقیقت، جعل و تحریف حکم یک پرده ای رو دارد، یک امر عرضی یا امر تحمیلی در وجدان عموم افراد بشر، توجه کردید برای مدت موقتی بیان بعد ببینید اشکال شد. مثلا این افرادی که مثلا از دور گفتن باک ندارد، الان که مثلا منافعش اقتضا می کنه این دروغ میگه، توجه کردید. ولی بعد این مثل یک گرده ای که تو دوال باشه ها، یعنی این مخدوش نفت چه مخدوش داری بیاد بیرون، آخرش یه روز بروز میده این رو، یه روز خود همون دروگو ها، یه روزی از گوشه ای کلام از یه جایی یه آخر مثلا شده قضیه رو بروز میکنه. یعنی نمیتونه حقیقت دیگه حقیقت خود به آشکار میکنه. از این بگذاریم اون وقت مسائل دیگری که خوندیم، مسئله واقعیات تاریخی این است که اون در گذاشتن بحث شده هم باز تکرار شده نوارده. ما در داروی واقعیات، واقعیات تاریخی یعنی واقعیاتی که تأثیر دارد در وقایع گذشته، این به کوچیکی و بزرگیش هم نیست که حجمش بزرگ باشه یا حجمش کوچیک. ممکنه مثلا یه دفعه یه بلوا میشه در یک شهر، دایی در مثلاً کشته میشن، اما یک کار دیگه اساسی باشه، دو تا زن با هم دیگه، دو تا بچه با هم دیگه دعوا کردن، بعد مادرشون با هم دعوا کردن، بعد بچه های دیگه ریختن با هم دیگه، بعد همسایه ها فامیل کردن، یک جنگ مغلوبه که دایی جامعه آدم کشته شد. این از یه حادثه کوچک شروع شده، بعد هم منشه ایت حادثه در عالم نمیشن که بزرگی نمیشه. یعنی وقوع، یعنی جرایانی را عوض نمی کنه، ولی گاهی یک واقعی تأثیر داره در وقایع گذشته آینده. یه امر کوچیکی، خودش در حد ذاته امر کوچیکی، اما منشأ وقایع خیلی بزرگ می شود در تاریخ. اون وقت این است که همه یه وقایعی که در زندگی بشر رخ می دهد که نداشته که وقایع تاریخی، مخصوصا وقایع تاریخ، وقایع مؤثر در سلسله تاریخ، در سلسله وقایع دیگر گفتی مثل این که فرض که مثلا ما مثلا خانواده مثلا امشب برای شام خودشو فرض کنیم که مثلا نور پنیر سبزی رو انتخاب کرده باشم، توجه کردید، یا مثلا فلان آش رو انتخاب کرده باشم، عدس کلو انتخاب کرده باشم یا ماش کلو انتخاب کرده، این واقعی واقعی است دیگه خدا باشم. اما یک واقعی تاریخی نیست که مؤثر در واقعی دیگر باشد. ولی اون واقعی دیگه گفتی مثلا مثلا این قسم نبیدینی کلاباترا مکانی زنند ما مثلا یک مفرق آقای بزرگی یک مسئله کوچکی، اما یه مسئله کوچکیست که اصلا در یک وقایع بزرگ مؤثر واقع میشه. یک مثلا آقای مثلا پیرمرد که هیچ قصدم نداره که از بزرگ حرکت کنه بیاد بخور، یه پاش را به خود بلندتر حرکت میده، یه حرکت عمیق میکن، صد خوشباره میشه، بعد میره تهران، بعد میره تهران، بعد میارم قم، بعد یک مجزعیت بزرگ تأسیس میشه، خود این مرجعیت بود که بعد مرجعی چه وقایعی میشود که واقعا در رنگ اوضاع ایران اثر داشته. حالا آقای وجودی قبل از آمدن به قم یک شخصیت تاریخی نبود در ایران، خود یه ملای شهرستان ها، و ولی بعد که آمد قوم شورتی از مرجع در آمد یه چکیت تاریخی شد. اصل حادثه حادثه کوچیکی بود ولی منشاء آفرینش یه حوادث خیلی بزرگ شد. این است که مسئله تاریخ مورخ باید واقعیات تاریخی رو برگزینه. یعنی یه مورخ میاد مثلا مثل فردوسی ناصرالدین شاه امروز کجا رفتیم ملیجت امروز یه خود تب کرده بود و طبیب آوردیم مثلا مبن ملیجتی دید و عرض کردم تمام از آن ذریفا ببینید اغلب در این سفرنامه ناصرالدین شاه همون شرح حال ملیجت هست. خب اینا حالا اینا چه اثری داره؟ مورخ باید کوشش بکنه وقایعی را برگزیند که در حلقات بعدی مؤثر بوده. حالا جزئی وقایعی که در اوضاع مؤثر بوده بلا وقایع دیگه ما نشستیم با آنچه دوله این چنین گفتیم چنین خوردیم چنین خندیدیم اینا خب تاریخ نیست، گذشته ای هست البته ولی حلقه تاریخی نیست. تو همین
یک وقایعی یعنی هست که این حالی که وقایع هست یعنی حسی نداره.
چی نداره؟
یعنی طرفی با خط نیست
نباشه
لذا این وقایع نوشته میشه و جمعاً در کاری همی حسب داره.
خب
این وقایع نیست که مدرده نیست از برای که تنگیش بدن یا خلافش بازی میتن یا معارض با اون وقایه میتن هم هست. یعنی من یه هم نگی
شما عرض کردید به هر دو گذاشته در هر دو
یعنی مخواه این وقایه نیست که مدرده نیست از برای که تنگیش بدن یا خلافش بازی میتن یا معارض با اون وقایه میتن هم هست.
ای من دادم یا شما عرض کردید به هر دو داشته هستن بود یعنی میخواد بینید که در مسئله قرض مورد در بعض این مسئله هست که اساسا هیچ قرضی کسی ندارد
تازه این میشه در این حال در
روی درسته باید یعنی بعض وقایی هست که اساسا اغراض دارشش یعنی دور از اغراض افراد اشخاص دور از افراد درست این مروض این مسئله گرشته بود. خواهر نفر
پس یه مسئله که در اینجا خیلی مهمه و صحبت زیادی از برش شده که ما هستم یا از اون مرحله گرفته و خیلی اونو به کار بردن فلسفه و پیام های اجتماعی و هر چیزی که گفته و اون مسئله دیالکتیک که اول این رو به این صورت جدیدش البته مسئله دیالکتیک از خیلی قبلها وجود داشته در زمان افلاطون وجود داشته البته به بیان های مختلف حالا من به ریشه لغوی اینش کار ندارم که اصلش چی بود اینا ولی در این فعلا که صحبت از دیالکتیک میشه اعتقاد به یه سری اصوله که قائلم به این که این اصول در تمام تعبیده های جهان جاریه. یکی از اون اصول اصل تضاده که میگن هر پدیده‌ای در دامن خودش ضد خودش رو پرورش میده که اون پدیده اولی خودش اسمش میذارن تز و میگن این آنتیتز خودشو یعنی ضد خودشو در دامن خودش پرورش میده و بعد از پرورش دادنش این دوتا با هم به جنگ می افتن یعنی شروع می کنن با هم دیگه درگیری پیدا کردن که با هم دیگه در می افته و یک چیز سومی به وجود میاد که اسمشو می دارن سنتز که اون سنتز هم با تز فرق داره هم با هم دیگه یعنی در نظاره بین تز و هم دیگه اینجور نیست که یک کدوم از این دوتا پیروز بشن مثلا بگیم تز غلبه پیدا می کنه و باقی نمونه یا آنتیتز فلد رو پیدا میکنه و باقی میمونه بلکه سنتزی به وجود میاد که با هر دو اینها فرق داره
و خود سنتز هم باز
خودش به نوبه خود
نه خود اون سنتز باز ضد اون آنتیتز آخر
یعنی مغایره
نه ضد اون آنتیتز یعنی اینکه تد هست و این زد و هست با اون یکی دیگر ما بگیم ترکیب، سنتز ترکیب، یعنی قرار دادی است. یعنی ما از این تد که شروع کردیم اینجوره از آنتیتر شروع کنیم، باید این تد هست و این سنتز و ترکیب که زد و او مرحله بعدی و همین هم از یه خود اشکال ایجاد میکنند در حرفای این ها. سلاله بخوریم
اون وقت مسئله ای که در این دوره وجود نیست و هگل مثلا اینو بیان کرده بوده و خود هگل صحبت میکنه، میگه که اینطور نیست که از برخورد بین تز و آنتیتز سندری رو وجود بیاد که یکی از این دوتا باشه، بلکه با هر دو فرق داره و رد میکنه نظریه این که مثلا ما فرض بکنیم در برخورد بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم پیروز میشه. میگه اینجوری نیست که سوسیالیسم پیروز بشه، بلکه یک چیزی به وجود میاد که نه سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری. و اینطور که خودش بیان میکنه میگه از این رو سرمایه‌داری در مبارزه با سوسیالیسم به سوسیالیسم منتهی نمیشود، بلکه به سرمایه‌داری دولتی منتهی میشه. و منظورش هم از سرمایه‌داری دولتی اینه که میگه اون انقلابیون که خودشون انقلابی میدونستن و با سرمایه‌داری میجنگیدن، انقلابیون سرمایه‌دار میشوند و خود را دولت میخوانند. و اگرچه ادعای به زحمت میفتن اما موضوع رو به تکامل نهاده است و مرحله عالی تری دست اومده. میگه اینجور نیست که سوسیالیسم بدون اصطلاح به وجود بیاد بایه جامعه اشتراکی، بلکه همونهایی که خودشون رو انقلابی میدونستن و با سرمایه داری میجنگیدن، همونها سرمایه رو به دست میگیرن، یعنی مثلا شعارهای اساسی اون اجتماع رو در دست میگیرن و اسم خودشون رو میزنن دولت و میگن مثلا این سرمایه مال همه هست. یه همچین شکل میدن
اون مثلا فرانگی که فرانگی یون نیستش که مثلا در لفت ما بخواد تغییر بکنه.
نه خب واقعیت جهان اینجوریه دیگه. نه میدونم در واقعیت جهان این که ما یه چیزی را تز به نامی میدیم و آنتی تز، یعنی از یه جا شروع کنیم یهش قرار داده.
این طرف نظر از این ما میگنیم ما هم یه تزی با ما وجود داره یا آنتی تزی یا سنتزی،
یعنی هر آنتی تزی هم به نظر خودش تزه. این معنی یعنی قطع نظر از قرار داده ما هر آنتی تزی هم به خودش تزه و هر سنتزی هم به خودش تزه. یعنی امر نفسی بین دواره این که پدیده است، یعنی این نمکه تز و آنتی تز بودن امر نفسی، یعنی هر تزی نسبت به بعد خودش تز است، نسبت به قبل خودش سنتز. باز این تز که نسبت به بعد خودش تز است، باز خود اون آنتی تز که نسبت به قبل خودش آنتی تز، نسبت به بعد خودش باز تز است. راجعه جده این منشه که امر واقع قرار داده، نخواستیم دیگه که فقط ذهنی، مقصودمون این نبود، مقصودمون نفسی بودن هست. یعنی ما هیچ چیز تز مطلق نیست، به هیچ چیزی هم آنتی تز مطلق نیست، به هیچ چیزی هم سنتز مطلق نیست. این تز برای نسبت به مرحله بعد از خودش
حالا در این مجموعه ستایی تز آنتی تز و سنتز که در خارج وجود داره، سنتز واقعا
میدونم به نسبت به اونها قبوله
ده.
یعنی در یک مجموعه ستایی که تز آنتی تز سنتز، این سنتز تکامل یافته این دوتا ولی ملاقات نداره که باز در این مجموعه سوم، یعنی در مجموعه سوم این تکامل یافته این دوتا، در یه مجموعه چهارم این تکامل یافته این دوتا، این دوره مرحله مجموعه های رد میشه برده. پس بنابراین این که تزی آنتی تز این سنتز در این مجموعه اینجوره، ولی در مجموعه دوم همین سنتز ما چیه؟ آنتی تز این یکیه دیگه. این معنی نسبی بودن است. خلاصه این است که تز با آنتی تز با سنتز امور نسبی هستن. در هر مجموعه ای ما یک تز با آنتی سنتز داریم که در یک مجموعه دیگر اینها شکل دیگر دارن برمید.
بعد از این بیان یه طبقه یعنی بیان طبقه بندی اجتماعی و تاریخی به این صورت در میاد که مثلا میگه پایین ترین مراحلی که در آن فقط یک نفر آزادن حکومت استبدادی، این در حکومت استبدادی یک نفر فقط برای اون محیط خودش آزاده، یعنی در یه محبته ای از زندگی خودش آزادی که داره یعنی چه فعالیت هایی باشه، و مرحله بعدی که در آن عده معدودی آزادن، این حکومت ها ازشون در حکومت اشرافی، یعنی یه حکومت استبدادی تکامل پیدا میکنه میشه حکومت اشرافی، که در حکومت اشرافی عده معدودی فقط آزادن و یا دموکراسی نمیده، یه حکومت دموکراسی هم پشت این نام گذاری کرده میده، و عالی‌ترین مرحله‌ای که در اون همه آزادن این یه حکومت سلطنتیه، این در حکومت سلطنتی همه آزادن، و البته هم تو که فرمودن این بیان هگل یه مقدار زیادی متأثر از زمانش بوده و شاید به خاطر اینکه مثلا در زمان امپراتوری آلمان زندگی میکرده مجبور بوده که همیشه بیانی نسبت به طبقه بندی تمدن در طول تاریخ داشته باشه، و بعدا مثلا معاد تمدن رو به طرف مغرب میگیره، یعنی میگه تمدن پیش میده در جهت غرب و هر چه ما در روی کره زمین به طرف غرب کره زمین پیش بریم به تمدن‌های عالی‌تر و تکامل یافته‌تری برخورد می‌کنیم، که میگه عمل تکامل تمدن رو تکامل تمدن به سوی غرب میره و هر تمدنی هر چه غربی‌تر باشه به همون اندازه بالاتره، و بنابراین مثلا تمدن آشور از تمدن چین بالاتره و همینطور در طول تاریخ، یعنی از نظر تاریخی و همینطور از نظر جغرافیایی اگر مطالعه کنی تمدن ها در جهت غرب تکامل یافته ترند، که بازی صحبتش هم یه مقدار رنگ ناسیونالیستی داره و نتیجه میخواد بگیره که تمدن آلمان از تمام تمدن ها تکامل یافته تره، که البته این صحبتی که در اینجا هست مارک یه اشکالی بهش وارد میکنه که طبق حرفت مثلا باید میگفتی که تمدن آمریکا باید از تمدن آلمان کاملتر باشه، ولی این دفت کود کرده این حرف رو نزده این
ساخت قربی تره بده
یا انگلستان مثلا چون از آلمان قربی تره باید تکامل یافته تر باشه، ولی فقط مطلب میرسونه با آلمان و در اونجا دیگه نیسته.
خب نه اینکه دوری میشه به حرف گفته باشه که دور در نمیاد، برای اینکه امریکا نسبت به اروپا قرده ژاپن شرده بازار ژاپن از امریکا متکامل تر باشه، تو مثلا باید از چاپو باید این بیشی میکنه همینجور خطیه باید متکامل تر باشه از اینا همینجور نه به جایی نمیرسه، نه این شکل به جایی نمیرسه،
کاربران
را غربی
اون تو
مجلس در مصابه مکانی بگیرستم. بله دیگه اینجا نه خب اینجا نه به این شکل بخوام بگیم هر چه غربی تر باشد
آخرین موقعی
غرب آلمان بیرون در
آلمان
درستی ولی این شکل نمی کنه لیسه غرب آزادان غربیه، اونی که می گفتن که از اون غرب آزادان دیگه دنیا وجود نداره
در مورد
اینه که در فلسفی اونجا هستن از ما خیلی خیلی متمدن در باشیم شما قرم تو ایران هم دیگه بلا با
از این کنه ما هر بیمون رو تمدن رو بیش
بریم آه بریم 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 بریم
یکی دیگه از افرادی که به نبوغ در تاریخ معتقده کارلایل، توماس کارلایل که به اصطلاح یه نبوغه که و اون نبوغ معنویه که تاریخ رو جلو میبره و تاریخ رو به این صورت تعریف میکنه،
یه تاریخ جهان یعنی تاریخ آنچه که بشر در این جهان انجام داده. و بعد میگه تاریخ در از مردان بزرگی که در این دنیا اثر داشتن. این مردان بزرگ پیشوایان مردم بودن، اینها سرمشق و نمونه و به معنی هر چه در این دنیا و معنی وسیع‌تر آفریننده آن چیزی بودن که توده های وسیع برای وصول به آن کوشش کردن. هر چه در این دنیا انجام داده شده است، ظهور مادی و تحقق و تجسم آن اندیشه ای که در وجود مردان بزرگ فرستاده شده به این جهان نهفته است. یه تمام مسائل و اون هدفهایی که در طول تاریخ حتی مردم بشناتر بودن همون چیزهایی بوده که در اندیشه مردان بزرگ وجود داشته و تمام توده ها و افراد دنبال رو، یعنی غیر نابغه، همیشه دنبال رو افراد نابغه بودن و مخواستن اهداف اونها رو در طول تاریخ بیان رو کنم. البته شاید به سر ناخودآگاه. بعد میگه اگر روح تاریخ عالم با درست منگرید، سرتاسر تاریخ این مردان بزرگ است. سرتاسر تاریخ این مردان بزرگ است، اینجوری مثلا خود تاریخ این مردان بزرگ است.
سرتاسر تاریخ این مردان بزرگ است.
اگر آنها رو درست بشناسیم به مرز تاریخ جهان پی ببریم. یعنی اگر ما بیاییم کاوش بکنیم در وجود و به وجود اومدن افراد بزرگ، در حقیقت تاریخ رو شناختیم. که البته با این اتحاد پیدا میشه که با این مثلا که اندیشه ها گردنن به جهان هستن، یعنی اون اندیشه های مثلا خیلی نافذ که مربوط به هم افراد نابغه هست، این ها هستن که در طول تاریخ کار میکنن. اسم همین ها رو هگل گذاشته روح تاریخ، یعنی میگه اون اندیشه ها دایره افراد نابغه هستن و این اندیشه ها هستن که فرهنگ رو در یه جامعه ای به وجود میارن و همون فرهنگی هم طریقات رو به اون اجتماع که اسمشون ها فیلن میزن روح زمان.
اون وقت در تاریخ افراد نابغه در دو نقطه متعاکس، خیلی متعاکس هستن. بنابراین باید تحبه اینها اثر داشته باشن و هر کدام از اینها تاریخی به تکلیف خودش به وجود بیاد. ابراهیم در یک نقطه نمرود در محاوش در یک نقطه اما این چیش
حالا اگر من فکر میکنم منطقه این برای اونی که نابغه تره قاعدتا پیش میبرد
از حق نیست که نابغه تره.
نه اون نابغه که میگه غیر از یک کسی یه شخصیت اجتماعی مهم مثلا قدرت نمرود حالا نابغه نمیشه شما از نابغه برد. نه مخصوص از نابغه اینها افراد استثنایی هستند که دارن یک فکر و هوش و اراده خارق العاده هستند. مخصوص این حالا همین نظریه نوابغ را درست تحلیل بکنیم که اون کسی که روی نوابغ نظر داده مقصودش. یه وقت ما به این شکل میگیم که اساسا تاریخ را نوابغ به حرکت در آوردن و حتی جهت تاریخ را هم اونها انتخاب کردن و به هر جوری که دلشون خواسته تاریخ را ساختن. این دیگه اندیشه اونها بوده و فکر اونها بوده که جامعه بشری اینجوری که هست باشه و همونها بوده که ساختن. معماره های به اصطلاح این ساختمان بزرگ همون یه عده مردم نابغه بودن و به هم ملتی مثلا یک یا چند نابغه مثلا وجود داره که تاریخ این ملت رو اونها نهشتن. مثلا فرض کن فرانسه رو مثلا بگن ناپلئون ساخته، توجه کردی؟ یا مثلا بگن روسیه رو لنین به وجود آورده، روسیه ساخته دست لنین هست. معنیش اینه اگه لنین نبود روسیه نبود و هم ملتی دیگه ده. این شکل که خب علاوه‌ای نظری غلطی است که نوابق تا این مقدار مؤثر باشن که همه چیز رو اونها انتخاب کرده باشن، حتی جهت تاریخ را، جهت یعنی اگر میخواستن تاریخ رو در یه جهت دیگری ببرن در یه جهت دیگری برده بودن. این بود که نیست. مرخص کسی میگوید که نه، نوابق مؤثرن به معنی این که افراد بشر، چون افراد هم که مؤثرن دیگه، همه افراد بشر مؤثرن، شریک در اجتماع هستن، ولی افراد در یک سطح نیستن. توجه کردی؟ افراد در یک سطح نیستن. بعضی افرادی که خیلی استثنایی هستن در یک سطح خیلی بالایی هستن که این افرادی که در سطح ها و در این حالا نمیخواد نفی بکنه تأثیر توده ها را به اصطلاح و نه میخواد بگه انتخاب جهت تاریخ با اونها، بلکه این نبودشون به خاطر اینه که طبیعت بسید نابغه های دیگه ببینید. آقا شما نابغه علم در نظر بگیرید، نابغه صنعت در نظر بگیرید، یک نابغه صنعت هنرش در این بوده که طبیعت رو شناخته و بر اساس طبیعت قدم برداشته، یعنی خودش رو توانسته بشناسه طبیعت را و هماهنگ بکنه با طبیعت. اون کسی که حواسی ما رو ساخت اگر مخواد از نبوی خود استفاده کنه به قوانین طبیعتش کار نرسه، میتونی حواسی ما رو سازه؟ نه، اصلا نبویش در اینه که طبیعت رو شناخته، بهتر از دیگران شناخته و بهتر از دیگران توانسته خودش رو هماهنگ بکنه با طبیعت. یا به تعبیر ممکن فطرت، نوابق تاریخ هم نبودشون به این است که بهتر از دیگران طبیعت تاریخ را شناختن و خودشون را هماهنگ کردن با طبیعت تاریخ. پس تاریخ خودش طبیعتی دارد، یعنی هیچی اون حق کرده بیدن اینجوری میشون که اگر اون حق کرده بیدن اینجوری میشون، نه اینجوری نیست، به حوث اونها بسته نیست. پس نه در واقع جهت تاریخ را انتخاب کردن، تاریخ خود جهتی داره به سوی تکامل، و نه این که به معنی این است که ملت‌ها و توده ها هیچ نقشی نداشتن. و اگه هیچ نقشی نداشتن، اگه نابغه ظهور میکرده که افرادی نبودن که اراده این رو اجرا کنن، طرح او را مرحله عمل در بیارن، کاری میشد؟ آیا این خود مارس این نابغه طرح آورده، اگه مردم دیگری نبودن به این که همون طرح و مرحله اجرا در بیارن، مارسیس تو دنیا بکید کار؟ این که نبود. معنی نابغه این است که این کسی که از یک خوش و یک اراده خارق العاده ای برخورداره که در اثر این هوش و اراده خارق العاده خودش بهتر از دیگران طبیعت تاریخ را شناخته است و توانستن نیروهای تاریخی را به خدمت بگیرد، یعنی در جهت اون آگاهی صحیحی که داشته، در جهت اون شناختی که داشته، نیروهای تاریخ را در اون جهت استخدام بکنه و در اون جهت به حرکت در بیاره. مثلا حضرت رسول ظهور میکنه، حضرت رسول ظهور میکنه، حالا قطع نظر از مسئله وحی و یه حرفا رسول وحی سر به نظر میکنه، نابغه است، یعنی بهتر از هر کسی دیگری میشناسه زمان خودش را و جامعه خودش را و میشنفه راهی که باید نجات داد این مردم را چرا ریست
توجه کردید؟ اون چی دیده اون میفهمد که دیگران نمیفهمد؟ از یک هوش بیشتری در خور داره و از یک اراده و تصمیم میهن و علاقه یک سلسل صفات دیگر این مثل علا خلق و عظیم یک سلسل خصلت هایی که اینها تأثیر داره در جذب نیروهای دیگر خود همین گذشت ایسا و فداکاری تقوا و پاکی همین اینها مجموع اینها که در یک فرد جمع میشود می تواند یک دفن نیروهای خفته تاریخ را که اینها یا خفتن یا اگر حرکتی دارن در جهت ضد تکامل تاریخ است یک دیگر غارت میکنن سرندون عصبیت ها و عالیت جمع میکنن نزاع میکنن نیروهای خفته رو نیار میکنن نیروهایی که جهت انحرافی داره اینا رو به جهت اصلی میندازه یک مرتبه شما بینید بیین که جامعه را به یک نیروی تشکیل میدهد و یک جامعه را به جنبش میاره که دنیا را تغییر میده این معنیش نیست که بر ضد احتیاجات بوده حتما بر ضد احتیاجاته اگه بر ضد احتیاجات مارانه نمیتون مارانه نیست که اصلا نیروی ها مارانه اینه که احتیاجات هم تشکیل میده و باز معنیش این نیست که مردم هیچ کارن شاید که ازن انتظارم بکتاقات و اینها هم آقایدون توجه کردیم به مردم شما باید تو خوبه بیشن من که مالغ هستم به دیش اون میرم همه کارا می کنم اون که خیلی نه برای عکس من که به ازن انتظارم بکتاقات و اینها هم آقایدون رفت کرد توجه گفت شما خود شما هستید که باید مسئول هستید و مدیارید باید باشید هستید یعنی همین نیروهای تاریخ را به حرکت در آورد در یک جهتی که اون جهت جهت تکاملی تاریخ خب حالا یه دیگه بگیم آیا این شک هست که نوابع نقش بیشتری دارن از دیگر شک میکنید یا دیگه بحث هم نیست و حتی اصلا میشه که بسیاری از این مردم در این دنیا میان که اصلا در تمدن شرکت مد نمیدونم استعداد شما داشتن که چی ولی میان و میان در حالی که در تمدن شرکت نکردن و در فرمی شرکت نکردن یه باقی ایجاد اول عمرش به هر علتی توی دیر آمده و جرد همون یک عمل تکراری را هیچ کاری انجام نده و واقعا در تمدن و فرهنگ یا چه شرکت داشته نمیدونم استعداد شما داشته از این مدرسه میگه میتونید شرکت داشته باشه به هر علتی به هر شرکت نرسه در کاری که خودش و در جامعه خودش یعنی نقشش در جامعه با همون گاب درافیش فرق میکنه با ترکتش فرق میکنه همینطور که برای این گاب هم یک ابزار بوده برای تولید برای تولید که برای دهقان هم یک ابزار بوده برای تولید نقشی نداشته اکثر هم نقش نداشته برای کنه که صلاحیت نداشته نقشی داشته باشه نه صلاحیت رو بگیره نفتا شما الان بگیرید در ساختن همین جامعه خود ما شما در نظر بگیرید همین یک جامعه آینده رو میسازن از میان سین و دین جمعیت مردم ایران به 100,000 نفر میرسن افرادی که جامعه آینده رو میسازن شاید 50,000 نفر رو میگیرد همین گروه هایی هستن که به شکلی اینها روی دیگران اثر میگذارن به قول خودیم روشن فکرها و سیاست مداران و روحانیین این گروه های مختلف با همه جهت های مختلفی که دارن طلب باقی دیگه مردمی خصلت انفعال پذیرشی دارن با اپنی رضیه میشه که اقادی چی دیگه هست را دیگه همون رو قبول میکنه اگر یک سخنگان مذهبی دیگه همون رو میتذیره یه لامتنی دیگه همون رو میتذیره چون مدرسه رفته هست که معلم بیاد دیگه یه اده استاد یه اده معلم و یه اده افتادی که استقلال فکری دارن یه اده نویسند و یه اده روزنامه نویس و اصلا یه اده واعظ و یه اده معلم و اینها هستن که روح جامعه رو دارن میسازن اصلا دارم دیگه مردم واقعا از نقش ندارم در چیزی میکنم که یا بیدیاد بشه ممکنه یه آدمی باشه پول خیلی زیاد داشته باشه، یه آدم ملاک باشه، تاجر باشه، درجه اولی باشه، ولی از نظر فکری و فرهنگی صد درصد منفعله، یه تأثیر پذیره، یه تأثیری یه روشنفه برای تأثیری آخوند محل خود سراب میدید. بنابراین نقش افراد رو در ساختن تاریخ و جامعه نمیشه یکسان گرفت.
خیلی نمطلب هست که این تعبیر از یک واقعیت یک واقعی که این دو هست، ولی آیا این واقعیت صحیحه یا غیر صحیحه؟
نه بسیاری غیرسیاری شما بخونیم تاریخ ما بسیاری غیرسیاری چکار داریم؟ صحبت این که آیا واقعا چی هست؟ آیا تاریخ را نوابط ساختن یا نوابط نساختن؟ از کدیم اگر معنی این از تو مخواب همه چیز را نوابط بدونه، حتی جهت تاریخ را هم، یعنی دیگه نوابط منهای نیاز و عدم نیاز بدون اینکه نیازها در نظر گرفته باشن، بدون اینکه جهت تکامل جامعه را در نظر گرفته باشن، و بدون اینکه توده ها هیچ دخالتی بدن اگه بخواه ایخ مسلحی دور نابغت نابغا پیغمبر ها بودن، نه پیغمبر ها بر این اساس بوده که یه میشون که اصلا مردم میگم برم بین شما تو خانت میدونی چی که منم تنها با موجودهی خود این آفار میکنم توجه کردید، و نه هم بر خلاف نیازهای واقعی جامعه بوده، برعکس و اما مایم تا اون نار سویم کسوف الارض اما جرده باید رو جفاهم و اما مایم تا اون نار حرفش این بوده که به دلیل این که سخن من حق است، حقیقت است، با واقعیت منتظر است توجه دارید، این دلیل است که باقی میماند. اولی به ارسل رسول رو بالهدا یریدون رو یکفرونید ان یکفر نور الله و اخبارهم اللهم تم نوره ولو کره الکافرون، صح؟ ولن لبی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، به دلیل هداش، هدای واقعیت راهنمایی راهی بده که یه راه داره نشون میده، نه راه را خلق میکنه، تو راه خلق نمیکنه که حاضیم راهنماییم راهی که میدارد در ذات خودش رو میدار داره نشون میده، یه اطلاعی میدید در راه را خلق میکنه و بعدم راهی که حق و حقیقت در مقابل پوش رو به راهی نمیدارد از در آیین نمیدهد که آخرش دست خواهی رو که به پوچی بخواد باشه، حق است و واقعیت است اینا باشه نداری، اگر به این معنی رو خواهد بکنم فلا هم پوچید، ولی این معنی رو کن در نظر بگیری که بدون شد نمی کن در تنها آمل بدون بگیم تبر نوازه هستن همه بگیم، ولی بدون شد نوازه نقش بسیار بسیار اساسی داشتن، قربانه نقشم داشت مگرد ما سیر ها مخواهی بینجا، یعنی به عوامل زیستی انها رو بخواهم توجه کنن، این خود این نابقا محصول شرایط تولیده، نه محصول شرایط تولیده و خود از اندیشه هست، چون استقلال از انسان نمیگیرن، این اندیشه ها نابقا از کجا پیدا کرد؟ الهامی است که وضع اقتصادی بهش داده، این را که مخواهم دوست اخلاق بیندازن این نمیخواهم بیان، همین دیگه این نابغه همه داره این نابغه در یک شرائط خاص طبقاتی ما زندگی میکرده و زندگی میکنه و نمیتونه غیر از این باشد، نمیتواند غیر از این که شرائط اجتماعی و زندگی اقتصادیش بهش الهام میکنه و ما پایدار طبقاتیش دیگه هم که پایدار طبقاتی به نابغه الهام میکنه دیگه نمیتونه پیدر میکنه و بیاندیشه، اصلا این نابغه دیگه نبود نه اینقدر انسان از اصالت میانده، برای اون نظریه که مخواد دیگه میرون آقا انسان اصالتی دارد که میتواند بیاندیشد موقعی به طبقه خودش بیاندیشد بر ضد طبقه خودی که در ضد فرد خودش هم قیام بکن، به هر حال نظریه تأثیر نوابط را به کلی نمیشود رد کرد، یعنی دیگه آقا دیگه نابغه غیر نابغه ارز کنم که همه معنی میره، خب مثلا واقعا از این نادر منظور ناظر هیچ نقش اختصاصی فردی نداشت در تاریخ این منطقه، خب در شرایطی که
بعد آمدن اقوام ها و اون اوضاع اجتماعی این بلدشو از یه حرف ها خواه اگر این نادری هم نبود سبه شما مستشوی دیگری یه خواهی آدمی که از یه خواست زیستی برد بردمنده یک آدم با اون حیکل قوی با اون اراده خیلی قوی با اون از کنم که یا عربی خیلی پر آدم این رفت سلام همه رفت مثلا این مالی یک نبود خالا نکته به این نادی را که بودید نیداشت قول اینجا نفر رو تکیده بس نبو همیشه این خواست نمیشه این آقا این مادران که شکل کار مادر میشند ای کسی این هر دیمه را که بخواد یه شرایط مادی اقتصادی مادر روی کرده دیگه یه مادر روی کرده دیگه همون کار این همون کاری کسی نمیشند نمیدونی نمیدونی
عوامل سازنده این نوابط آیا نقش داریم خیلی که بس مثبت باشه یا
من یه وقت منفیه بسید که با من بله ما کنم که نقش نوابط در تریب تاریخ نزید اگر سنجه در جهت تکامل بخواد باشه یا تکامل از هر جهت بخواد باشه همون نوابی آقا در بگیری مسئله از کنن که خود اسلام و حقیقت اسلام و اینجور مسئله از جنبه های سیاسی تا اون قدرت خارق العاده بود که شاید اگر مثلا این از این موجود آدم زیتون اوه دیگه دیگری بود یعنی اومدی ها همین اومدی ها در مسئله سیاست بگیری اینجور که تضاد منافع داشتن که دیگه چه پابند نبودن از این که از این زیتون مردم خارق العاده بودن کوچک نبودن عباسی ها همینجوره هم اونایی ها هم عباسی ها در دنیا اساسا توی سلسله سلاطین دنیا از خنم که مثل اونایی ها و مثل عباسی ها نابغه هم پیدا شده باشه معمون روی آدم کوچیکی در همه تاریخ دنیا شما بگردید نابغه مثل معمون ها رو پیدا نمی کنید بی جهت هم نبود که آقا توار صدیق هم که این طرح شده به این حضر بنی عباس 500 سال و کدر سلسل این یکی تنیه سلسل آدم 500 سال سلطنت کرده باشه نه 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 کارهای تفاوتگری در اداره مملکت که اصلا از حد عادی منحصر بود دیگه نادر آدم بوده که به همون نسبت که در کار نظامی گری قوی بوده در کار مدیریت مملکت مرد منحط پس بود دیگه خیلی هم که امریکایی رو انداخت که بگه امیر کبیر گفته جایی به شاه عباس میتونی گفته بکنه اگر شاه عباس پادشاهی بود و من صدر اعظم و نادر هم و دیر جنگ ما دنیا رو سندر بوده نادر فقط همون فقط نمود و نظامی هم تا وقتی که کار نظامی میکنه همه از پیشرفت و همه از قدرتی هم تا سبقی استاد وقت من بسید اداره بکنه هیچ چی دیگه هستم یک با افتضاحی آدم بکشه و آدم بکنه از مردم داخل از کله ها من آقاب میاد بسید چه به چه خود شکل کرد یک کاری عجیبی کرد که با تفتر معلمان میدهد این کارا نمیدهد.